بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 16 همه المیزان 27 اردیبهشت 1403. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه حرفی مثل هفته آیه گذشته قبل از ورود در بحث تفسیر بگیم و یه ذره کارو بر خودمون یه جوری سخت کنیم. یه حرفی هم بلدیم و شاید زیادم تکرار کردیم که مثلا مفهوم آب غیر از آب، مفهوم خدا غیر از خداست. اگر این قاعده رو قبول کنیم که قبول داریم، مفهوم قرآن هم غیر از قرآنه و با مفاهیم قرآن انگار خیلی کاری حل نمیشه. همونطور هم قرآن هم کلام بودش. بحث حتی عملم نیست. این که میخوام بگم که ما این مثلا نحوه رجوعمون و ارتباطمون با قرآن چطور باید باشه که میگیم ارتباط وجودی، همونطور که با خدا باید ارتباط وجودی داشت، نه ذهنی و مفهومی، قرآن هم انگار همینطوره. یعنی این که مثلا فرمود که مثلا تو خود قرآن، شاید این آیه رو قبلا خوندیم که قرآن میگه که اگر بنا باشد یه قرآنی باشه، لو ان قرآن سلام میگه، اگر قرآنی باشد که مثلا سویرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا، جوابش چیه؟ آی بهجت میگن جواب نداده، جوابش رو خدا گذاشته به بداهتش. یعنی که اگر بنا باشد یه قرآنی باشد، اینا مثلا کفار میگفتن یه چیزی بیار که باش بشه این کار کرد، باش بشه با مرده حرف زد، مرده به سخن بیاد با این حرف. خدا میگه که خب همینه دیگه، همین قرآنه. یه بالاتر از این که نیست که با همین قرآن، اگر قرآن رو مرده بذاری میشد زنده بشه. این تعبیری که داره تو روایت که اگر سوره حمد رو به مرده خوندید و مرده زنده شد تعجب نکنید، همینه داره دیگه میگه. حالا کل مرحل موتارا که خب خیلی وسیع ترم میشه گرفت، یه مرده یه ظاهر داریم، یه مرده یه باطن و مرده یه قلبی داریم. اونی که میتونه زنده کند اینه. اما خب حالا یکی تمومه قرآن و مثلا مفاهیمش و منظورم مثلا ترجمه و این چیزاش باشه، حتی نکات هم حفظ باشد بلد باشد، حالا بیاد کنار مرده اینا را تکرار کند، مرده زنده میشه. اون پس چه خوندنیه و چه این تعبیر که مهم میکنیم، چه نحوه رجوعی به قرآن است و چه نحوه ارتباطی با قرآن است که میتونه مرده زنده کنه. یه جورای این حرف که زده میشه هم از طرفی کارو سخت میکنه، انگار مطالعه راحت میشه، اصلا قرآن میخوندیم بعدم گفتیم خب این های اینا دارد میگه دو معنیش نسنی، کار دارد به تعبیری ممتنه میشد، ولی از اون طرف هم سهله سهل ممتنعش انگار دل میکنه. سهلش این است که امام میگن تو همین کتاب قرآن، کتاب هدایت که از آثار امام جمع آوری شده، چند جا امام یه تعابیری دارن که میگه که طرف مثلا به حاج احمد آقاشون نامه معروفی که دارن که احمد اگر قرآن رو نفهمیدی، یه جاییش رو نفهمیدی نگو خب نمیفهمم نمیخونم. قصه ما قصه اون آدم بی سوادیه که یه نامی از معشوقش بهش رسیده، اون چکار میکنه؟ همینطور نگاش میکنه که تو روایات هم داریم که آن تا یه سوادم نداشتی همینطور قرآن رو بگیریم دستت رو نگاه کنید اثر داره. قرآن رو دستت رو این تک تک سطور قرآن بکشید اثر داره. این خب نشون داده انگار خیلی راحته. مثلا آب که ما خیلی آبو بخوان تشریحش کنند و بگن آب چی چیه نمیتونن بگن، ولی راحت آبو میخورند و سیراب میشن. میگم هم انگار سهل هم ممتنه، در قایت راحتش انگار سهل میشه. یعنی چه؟ من میخوام اتفاق همینو بگم، ما این تعاملمون با واژه های قرآن مثل و به کتاب هست.
در مرد
یا زن
این سخن
دارم زن میکنم، یعنی همینطور که یک کتاب دیگه رو میخونیم قرآن هم میخوایم همینطور بخونیم، اون وقت نمیشه. من ممکنه اسفار بذارم کنار دستم بخونم، بعد میگم خب حالا اینجا چی دارد میگه؟ قرآنم همینطور میخونم، یعنی خب حالا اینجا چی دارد میگه؟ بعد اینطوری که تازه میریم سراغ قرآن، اون وقت منگار قرآن خیلی هم حرف نداره.
یعنی
یعنی بعض وقت و بعض کلمات قرآن اگه آدم بخواد با این نگاه نگاه کنه انگار خیلی مثلا الایاذ بالله پرته، مثلا خدایی چی بود گفتی، مثلا هیچ مثلا نکته علمی مثلا توش ممکنه نباشه. خب وقت اینا داریم هم میگیم که گار مایه ذره حتی تو این خوندن هامون و این گفتگویی که اینجا داریم یه نحوه یه ترسی هم تو وجودمون باشه که نکند اتفاق این حرف ما را از قرآن دور کند. این که عرض کردم بعضی از بزرگان میگن که قرآن میخونی یا قرآن بخونی کار دیگه نکن، ذهن دو این ور اون ور نبر. همین که تعبیری که مرحوم آی حد داد به شهید متحری داشتن تا نماز میخونی نماز بخون، توجه به ترجمه و مفاهیم نداشته باش. حالا شاید حرفمونم کامل غلط باشه، ولی بگیم که حالا یه وقتی یه گفتگویی روش بشه هم برامون معلوم بشه هم برای بقیه.
چه جوری باشه؟ حالا اینجوری که نباشه چه جوری باشه؟
چه جوریش که عرض کردم اونو قبلا، یکیش خود اصلا اون واژه قرآن روش نمیمونه. چه چرا میگن قرآن؟ قرآن یعنی چه؟
خوندن،
یعنی باید خوند. به تعبیر بعضی از آقایون یعنی قرآن مثل کتاب. کتاب یعنی چه؟ کتاب یعنی مکتوب. قرآن هم یعنی مقروء، این چیزی که باید قرائت بشه، قرائت شوند. ما واقعا چقدر پا خود قرائت قرآن وایمیست. حالا حرفای تکراری میشد، ولی این که قبلا هم عرض کردم آیه طاهرزاده تو این زبان قرآنشون، یعنی حتی این آهنگین بودن قرآن موضوعیت داره. و چرا به ما گفتن که قرآن را آهنگین بخوانید؟ اونایی که قرآن را دست میگیرن بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، این خوندن خوندن نیست. و شاید اینم عرض کردم، یه رفقا میگفت که من یه موقعی مثلا 40 حدیث حضرت امامو که میخوندم مو به بدنم سیخ میشد. خوندنش این کار رو میکرد. یا یه تعبیری خود امام دارن برای بعضی از کتاب ها و دیگران، مثلا برای مثلا میگن که کتاب آیه ملکی تبریزی کتابی است که خوندنش اثر گذاره. همون تعبیری که خود حضرت امام درباره کتاب اخلاقی دارن، اول شرح جنود عقل و جهل، یعنی کتاب اخلاق اونیه که تا خوندی اثر بذاره، نه اینکه بخوانی تا بری بهش عمل بکنی تا شاید نتیجه بده. یعنی میشه نسخه کتاب اخلاقی که نوای نسخه باشد، که کتاب اخلاقی باید دوا باشه، که خوندنش مساوی با درمان باشه. تا شما خوندی این خوندن رود اثر بذاره. کبر اگر داری، خود این خوندن باعث این بشه که کبرت از بین بره. شاید، ولی اثر گذار باشه. یه هم اوله همین شاید مثلا تدریجی باشه، یعنی آروم آروم اثر بذاره. مثلا همین دوایی که آدم میخوره، این مثلا باید 30 روز بخوره تا اثر کنه، یعنی روز 30 اثر میکنه یا از اول شروع میکنه به اثر تا روز 30 اون اثر تامشو میذاره. حالا میخوام بگم که اگر بنا باشه کتاب اخلاقی، حضرت امام میگن خوندنش باید اینطور باشه. نمیدونم ظاهرا علامه حسن زادن یا علامه تهران میگن این کتاب لقاء الله مرحوم ملکی تبریزیه که خوندم آتیش به قلبم زد، اصلا روشنم کرد این کتاب. پس چرا؟ حالا سوال اینجاست که این بنده خدا میگه 40 حدیث رو من میخوندم مو به بدنم سیخ میشد. یعنی واقعا میگفتم، پرسیدم که مبالغه داری میکنیم؟ گفت نه، قشنگ این موهای دستم قشنگ سیخ میشد، اینطور اثر میکرد. پس حالا چرا ما میخوانیم؟ و یکی از من پرسید که این بند خدا اینطور میخونده، پس چرا ما میخونیم؟ گفتم که آخه آداب خوندنش رو رعایت نمیکنیم. آداب خوندنش چی چیه؟ مثلا خب آدمی که ما لم میدیم تو حالت خوبش، با کتاب اخلاقی میخوایم بخونیم، با کتاب اخلاقی غیر از کتابای دیگه است. هر کتابی یه آدابی شاید داشته باشه. حالا سلام، رمانو بشد خوابیدنی خوند، 40 حدیث حضرت امام که میشه خوابیدنی خوند و اثر بذاره. بالاخره باید مثلا آدم رو به قبله میشینه، نمیدونم تکیه نده، همینطور که محضر مثلا یه استاد اخلاق نشسته همینطور میشینه تا این اثر کنه. یه عارفی هست به نام قطب محیی، شاید شنیده باشین. این عارف توی شیراز یه شهری شهرکی مثلا تأسیس میکنه و مرید و میرن اونجا زندگی میکنن. یه چیز جالبی بوده این آدم. یه کتابی داره مکاتیب، 3-4 تا چاپ داره، یه چاپ 3 جلدی داره، یه چاپ 1 جلدی داره، یه چاپی داره که مرحوم ملا محسن فیض کاشانی اومده اینو به یه تعبیر خلاصه کرده، یه چاپی داره به اسم احسن و تراتیب مال مرحوم این که کتاب چیزا داره تفسیر که آقای حسن زاده تصحیح کردن، چیه؟ من مرحوم کاشانی، ایشون این اومده ترتیب بندش کرده سه اینا. وقت تو یکی از نامه هاش این خودش شیراز بوده، اونا مریدا تو اون شهر بودن، بعد نامه ها رو می نوشته، مریدا باید دوره هم می شستن این نامه ها رو می خوندن و توقع هم این بود است که خوندن این نامه ها اثر همون نفس استادو داشته باشه. بعدشون یه نامه می نویسد که چی طور باید این نامه ها رو خوند که اثر گذار باشه، یعنی که توی این نامه ها باید جمعی بخونید، دور هم بشینید، گرد بشینید، تکیه کسی نباید بده، یکی باید بخونه که مسلطه به متن باشه، مخصوصا اونجا باید که عربی داره خوب بتونه بخونه، اگر یه وقتی مثلا حتی کسی عدسه‌ای یا صرفه‌ای کرد مجلس باید این که داره میخونه ساکت بشه، بعد دوباره وقتی جلسه آروم شد دوباره ادامه بده تا این اثر کنه. حالا این ندارم میگم برای کتاب اخلاقی و قرآن واقعا آداب ندارد خوندنش. این که مثلا تو روایات ما دارد این حرف رو داریم میزنیم نقل قوله و آدم میترسد این حرف رو میزنه که خودش عمل نمیکند، ولی حالا از باب نقل قول داریم عرض میکنیم تو روایات دارد که مثلا قرآن قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا، یعنی یه جایی که قرآن واقعا اثر گذاره شبه، شب مرتل اگر بخوانید اثر داره. یا مثلا تو روایات دارد که آقا رسول الله شبها ایستاده قرآن میخونده، میخواییم قرآن اثر گذار باشه باید ایستاده قرآن خونه، حالا حداقل یه بخشش رو آدم ایستاده بخونه. مثلا مرحوم علامه حسن زاده میگم قرآنو باید اینطوری دست بگیری جلو صورت، مثلا قنوت که داری قرآنو اینطوری رو دست بذاری بخونی تا ادب داره احترام داره. حالا حضرت امام توی این کتاب آداب و سلاطین آشون یه بخشی از اینا رو میگن، آداب ظاهری تلاوت قرآن و آداب باطن. تو همین کتاب قرآن کتاب هدایت اونجا اینا رو جمع آوری کردن. حالا قرار از این که بالاخره خوندن کار میده، ما از خوندن نباید غافل بشیم، ولی این که چطور بخونیم این مهمه. مثلا طرف قرآنو میذاره رو میز میخونه، حتی رو رحلش هم شاید آنچنان مثلا اثری نداشته باشه دیگه. دست باید گرفت قرآن، اونم مؤدبانه، اونم مثلا رو به قبله، اینا رو باید رعایت کرد تا این میگم ارتباط وجودی و انگار این دستورات اهل بیت، این دستورات عرفا برای این است که این ارتباط وجودی پیش بیاد. و الا یکی هزاران تفسیرم خونده باشه دو مکات و اینا رو بلد باشه معلوم نیست. ممکن
مثلا خیلی ها داره میدونه اینکه آداب
رو رعایت کنه، مثلا میخونم و قرآن در اون
خود بودشون هست ممکن چجوری ممکنه؟
خواهم بگم که قاعده نیست قرآن یه که کتب علیکم و سیام کما کتب الذین من قبلکم بعد لعلکم تتقون، شاید یا نزدیک همین آیه اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا مثلا لعلکم تفلحون و امثال اینا، لعله های قرآن، یعنی خدای ما رو سر کار گذاشتی. پس بالاخره ما روزه بگیریم به امید به تقوا رسیدن، یا اگه من از که نرسیم که
به امید دیگه، امیدم
ما که نشه، یه طلبه یه امیده. حالا میشد یا نمیشدش هم واقعا حرفی. یه روایت دارد امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه ظاهرم باشه که حضرت فرمودن هیچ کسی با قرآن پای قرآن نمیشیند مگر اینکه بلند میشد به زیادتن او نقصه، یا یه چیزی بهش زیاد میشد یا نقص میشه، کم میشه، و هر دوی این نقص و زیاد سوده، یا زیاده یه در هدایت یا مثلا نقصانه در امایه، همچین تعبیری نخره. یه اتفاق رخ میده، فکر نکنیم که این اتفاق حاصل نمیشود، ولی انگار اون طوری هم نمیشه روش قسم خورد که آیت الله جوادی تو تفسیر همین آیه میگن که این راه همینه، راه تقوا همین صومه، همین عبودیته، ولی چقدر شما خوب بتونید اینا اجرا کنید این مهمه. این لعلکم و نه شک از طرف خدا باشد که حالا از این بر این شاید رسیده، شک به خاطر شماست که شما واقعا پاشوهایی میسید درست اجرا میکنید یا نه. حالا دیگه حرف به درازا کشید اینجا تکراری هم بحث. بریم سر المیزان. رسیدیم به الحمدلله رب العالمین. ما توی الحمدلله گفتیم که یعنی این که همه هم تامال خداست. میشه دلیل آورد که همه هم تامال خدا باشه؟ ما حالا یه جورایی از آیات دیگه کمک گرفتیم، ولی خود این آیات خودش به تعبیر منطقی اینطور نیست که قیاساتها معها، خودش داره میگه که چرا هم همش مال خداست. چرا؟ چون الحمدلله، لله یعنی اون اللهی که چرا همش مال اینه؟ چون همه چیز اینه. الله یعنی اون ذات مستجمع جمعی صفات کمالیه، چون اینه پس همش هم ماله. چرا الحمدلله؟ چون رب العالمینه، چون رب بس پس همه یه هم تام مال اونه. و حالا یه نکته دیگه عرض کنم قبل از این که ادامه این بحث رو بخونیم. علامه بحث الرحمن الرحیم رو دوباره تکرار نکردم. الحمدلله رب العالمین رو میگن، بعد میرن سر مالک یوم الدین. این الرحمن الرحیم تکراری آیا تکرار است؟ ظاهراً تکرار نیست، ما جایی تو قرآن تکرار نداریم انگار. حتی تو سوره الرحمن که فبأی آلای ربکما تکذبان، هر کدومش یه فبأی آلای ربکما تکذبان است. نه حتی غیر از این که آلای خاص باشه، تکذیبش ممکنه خاص باشه، و خود این سرزنش، توبیخ یا تذکر خودش یه چیز جدایی. حالا این الرحمن الرحیم یه الرحمن الرحیمیه که فرقش با اون قبل اینه که اینجا به تعبیر میشه گفت که رحمان رحیم مقیده، یعنی تو ادامه همو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی ما به تعبیری چهار تا دلیل، چهار تا برهان داریم بر این که هم تمش مال خداست. یکیش این است که اون اللهه، یکیش این است که رب العالمینه، یکیش این است که رحمانه، یکی این که رحیمه. حالا اینا یه خلاصه عرض کردیم شاید دیگه واضحه. هنوز نرسیدیم دیگه گفتم اینا چون علامه نگفتن بگیم. حالا نکته ای که بعضی از تفسیر رو گفتن که این رحمان رحیم غیر از اون رحمان رحیمیه که تو بسم الله هست، اونجا مطلقه، اینجا مقیده برای این رب العالمین. خب این بحث الحمدلله رب العالمین گفتن که همه هم تمام خداست. بعد وارد رب شدن، گفتن رب یعنی مالک مدبر و ملکیت رو توضیح دادن، گفتن که ما یه ملک و یه مالکیت حقیقی داریم، یه مالکیت اعتباری داریم، اینا رو توضیح دادن. گفتن مالکیت خدا مالکیت حقیقیه و توی این مالکیت حقیقی هم اون مالک حقیقی مالکه هم وجود مملوکشه هم تمام شؤون وجودیش، تمام آثارش افعالش این مالکه اونه، ولذا رب همه چیزم خداست. پس او تعبیر علامه اینه، پس او رب تمامی ما سوای خیش است، چون کلمه رب به معنای مالک مدبر است. اینا هم که همه عین و ربتن به حضرت حق. حالا توی مالک حقیقی شاید بشه گفت که نه هر اونی که، ولی مقام اجمال و تفصیل است. همونطور که شما چرا موی خدا رزاقه، خدا دیگه، خدا رزاقه هم توش هست، این التفات به این وجهش هست. توی ربم التفات به این مالک مدبر بودنش هست. ما توی مثلا این دعای جوشن اینا داریم که مثلا یا من له تدبیر، تدبیر رو جدا میگیم، یا مثلا یا مالک یکی از اسماء خداست دیگه. ولی رب چیه؟ رب اینیه که این دوتا کنار همه، دوتا جهت توش هست، یا لحاظ شده یا التفات بشه هست، حالا هرچی میخواییم. من یه نکته ای من هفته پیش توی گفتگو عرض کردم، حالا شاید دوباره تکرار کنم که یه وقتی اگر اشکالی هم تو بیان ما بود یه وقتی بشه رفعش کرد، این که بحث ارباب و متفرقون یا بحث حضرت ابراهیم شد که گفت هازا ربی، گفتیم که این انگار ما راحت نیمون که این ارباب توهمیه یا مثلا چیز اون حالت جدلی بود و حضرت ابراهیم به یه تعبیری داشت مثلا یه دروغی میگفت که بعد ازش یه نتیجهی بگیره. نه، واقعا گفت هازا ربی، یعنی یه نحوه ربوبیتی ماه نسبت به ما دا دارد، یه نحوه ربوبیتی خورشید نسبت به اشیا داره. این که میگم این توهمی نیست، مثلا بعضی از آقایون گفتن اون ارباب و متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، گفتن که اون ارباب یعنی ارباب توهمی، چون اینا برای خودشون یه ارباب هایی رب هایی تو ذهنشون بود ولی توهم بود. ولی چه کنیم که توی اسماء خدا، یکی از اسماء خدا که فراوانم توی ادعیه و اینا اومده که مثلا دارد یا رب الارباب، ای رب همه رب ها. خب اگر این ارباب توهم باشه، خدا رب ارباب توهمیه؟ یه اربابی هستن. ولی حالا مثل همون جایی که ما داریم، آقا غیر از خدا ولی تو این عالم هست؟ نه. یعنی سوال اینجا مطرح شد، گفتن پس شما میگون یه عده خدا ربشون نیست؟ گفتم حداقل اینو زود نبندیمش بون که فقط خدا رب بس و غیر خدا رب نیست. ممکنه یه جورای دیگه هم بشه فکر کرد، همونطور که حالا اینو در جواب اونجا دارم عرض میکنم، همونطور که خداست که فقط ولی است، ولی از اون طرف داریم که الله ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءهم الشیطان اولیاءهم الطاغوت. بله، ولی هم نه به معنای دوست، به معنای سرپرست. همینطور که یه عده خدا سرپرستشون نیست و یه عده رو خدا سرپرستشون هست، در حالی که سرپرست همه هست، رب هم همینطور ممکنه باشه. یعنی با این که خدا رب العالمین است، ولی مثلا همون جایی که خدا ولی یه همه هست ولی ولی یه بعضی نیست، که این داره یه حالت تناقضی توش هست، خدا رب همه هست رب بعضی ها نیست. چطوریه این؟ حالا دیگه باید روش فکر کرد و شاید هم اصلا از اساس حرف ما باطل باشه. ببخشید
آقا، اینکه
میشه یه جایی ایستاد که شما احاطه بر شمس و قمر داشته باشید؟ ممکن توی روایت داریم که رب الارض امام الارض، همینطور که این زمین یه ربی داره به اسم امام، ممکنه ماه و خورشید اینا هم رب داشته باشه. مشکل ما تو سلوک و توی اخلاق اینا این است که خودمون رو همیشه این پایین ها میخواییم، اینه که خیلی میرن سراغ علوم غریبه و یا چیزای دیگه، انگار خودشون رو تحت اینا میخواند تعریف کنند. اثرگذاره؟ بله واقعا اثرگذاره، ولی میشه تو یه جایی بیستی که بالاتر از این حرف رو باشی، که نه تنها اینا رو تأثیر نذارن بلکه سخر لکم باشه، واقعا تسخیر باشه. شاید این که عرض میکنم که آقا یونه و رفا گفتن که تو موادی عالی ارتباط با موادی عالی داشته باشی و اونجا مثلا قرار بگیری، یا بیای تحت موادی جزئیه و سالفه قرار بگیری. این شمس و قمر موادی سالفند، پایینند. میشد بالاتر، با اون کسی ارتباط برقرار کرد که همه اینا هم دستشه. شما اگر اونجا کنار اون حالا به یه تعبیر بیستی، وقتی همه اینا هم مالکشون میشه، ربشون میشه، مدبرشون میشه.
مثلا بعضی از بزرگانی که شاگردان امام هست مثلا چطور میشه که آوتاد عرض میشن اینا؟
این مرحوم آقای مقدادی پسر عاشق حسن علی تو این کتاب نشان از می نشان هم نویسد که یه موقعی اول ماه بود قوام بهم گفت که برو پشت اون بین که مثلا هلال ماه پیدا شده است یا نه، که بفهم استهلال کن به اصطلاح. بیاد رفتم بالا دیدم که آسمون ابریه، اومدم گفتم بابا آسمون ابریه پیدا نیست، خب بهشون مو برن کنار. و رفتم بالا گفتم به این کنار میخوام ماها بیونم، رفتن کنار دیدم یه ولایتی یه مثلا چیزی ما میتونیم پیدا کنیم یا نه، یا همش میخوایم این پایین خودمون رو تعریف کنیم. و خیلی ما که رب هستیم دقیقا ادعا انا رب بکم الالایی که فرعون داشت به قوله آی ببخشیم به قوله آی صفایی، همه ما یه تفرعونی یه فرعونی تو وجودمون هست، حالا بعضی ها رو شده بعضی ها ببخشیم.
الان اینجوری که شما یه فرعون حقه
میگه غیر این است که علم آدم الاسماء کلها.
خب من همون جلسه این رب هم این جلسه بیشتر برطین خلیفه برای ما باشه
آه.
یعنی هرچی مثلا شما سوالم کردیم خصوص سوالی که مثلا اون را آدم داشت وقتی میزدمش به خلیفه خب همینه خب خلیفه چیشیه خلیفه چه نسبتی میخواد با خلیفه، یعنی دیگه تمام من همونه
بله من. یعنی خیلی چیزی ندارد که ما بترسیم از این که اون مام رب دیم مهم اینه که ما جاشو درست حواسمون باشه.
یعنی
تخلق این که تخلق و به اخلاق الله یعنی چه؟ یعنی همین آراسته شوید به اسماء الله، اخلاق الله یعنی هم اسماء الله.
چون
خیلی حرف اینجا میشه از زوایای مختلف میشه حرف زد. مثلا خیلی از اولیای خدا را داریم که اوائل سلوکشون خیلی از این کارا میکنند، راحت مریض شفا میدن راحت، ولی یه ذره که بالا میرد انگار تمومش از بین میرد. یه بچهش یه بچه دیگهش اینه که ما میتونیم یه بی اختیاری یه بی ارادگی داشته باشیم که توی این جا بالاخره خلعه نیست که یه اراده ای باید باشه، حالا یا این است که من میخوام اراده خودم رو اینجا بیارم یا جاواز میکنم برای اراده خدا. وقت اونجام دیگه اراده خدا میشه اراده من و اراده من میشه اراده خدا دیگه. به یه تعبیر منی نیست، هم هستم هم نیستم. یه تعبیری بعضی از آیون دارن تعبیر خوبیه، میگن که ما یه منی داریم که این من خیلی بده. و به تعبیر مرحوم های عبودیت همیشه میگفتن که این میمون اونو بگیر بنداز کنار. حتی کلمه این منم به کار نمیبردن، تواشی داشتن از این کلمه، میگفتن میمون بنداز کنار. ولی یه منی داریم که پیامبر تو اون مقام فنای کاملش میگه من. انبیا، حضرت ابراهیم و بقیه انبیا این منو داشتن. انی ذاهب الی ربی، انی مهاجر الی ربی. این من، ولی این من خوبیه انگار.
این همون اسم الواحد.
اون یه انی داریم که انا ربکم الاعلاست. یا مثلا اون که قارون گفت که انما اوتیتو الا علم اندی، منی اینجا هست که این من رو میگن بذار کنار. ولی یه منی هست که اون من خیلی خوبه. این که حالا تو این بحثای اخیرهای طاهرزاده میگن انسان پنجمین طاهرزاده، توی این سوالای هست که من پنجم برشیم طاهرزاده پنجم. طاهرزاده یه که انسان بعد دو سه تا علامت سوال جلوش گذاشتن که این انسان، انسان امروز، بشر امروز، این چی چیه؟ این بشر یه بشریه که میخواد باشد و میخواد همه جا باشد. این که ما گوشی دستمون میگیریم به تعبیر وای طاهرزاده، چرا گوشی دستمون ده؟ چون ما میخواییم همه جا باشیم. انگار الان همه جا بودنمون یکی از چیزاش با این گوشی هست. بشر امروز بشریه که یه نحو تمام خواهی تو وجودش هست. ولی این تمام خواهیو میشه یه جایی نشون که خیلی قشنگ و خوب باشه، میشه یه جایی هم برد که میشه همون اومانیسم غربی که مشکل بشر امروز رو مول بیدن. اونجایی که این بشر بتونه تو بودنش نباشد و تو نبودنش باشد. یه چیزی عجیبه بشر امروز، این بود و نبودش. اینو خیلی باید بهش فکر کرد و نمیشد راحت هم نتیجه گرفت و تمومش کرد. خب بریم سر بعدی. این عالم اینا اقلا بگیم میخواستیم امروز برسیم تا سر حداقل بحث رواییشو سر اونجا برسیم. اگر هم شد بحث روایی هم یه مقداریشو بخونیم که حالا دقیقه دیگه برسیم. میرسیم به بحث عالم اینا. اینا تو پرانتزی عرض کنم عجیبه علنامه و علمیزان که تو عبارات موجز و به ظاهر ساده خیلی حرف داره. من همین امروز صبح داشتم نگاه میکردم بعضی از تفاسیر رو، مثلا تفسیر حاجی مصطفی خمینی و بعضی تفسیرهای دیگه، نگاه میکردم تموم اون حرف را علامه انگار با یه زبان خیلی ساده ای و ایجازی گفته. مثلا این دو سه خطی که الان اینجا میخواییم بخونیم، بعضی این کتاب مثلا تفسیر حاجا مصطفی شاید مثلا 5-6 صفحه همین چند تا خطا آورده بودن و بحث کرده بودن. بعضی وقتا ما از این سادگی و ایجاز باز ممکنه حس کنیم که انگار حرف خاصی نگفتن، ولی اگر میشد وقت گذاشت یا مثلا مراجعه کرد، میدیدیم که خیلی علامه اینجا حرف زدند. من اتفاقا میخواستم این تفسیر حاج مصطفی رو بیارم نشون بدم که، ولی گفتم که علامه چرا خودش این کار کرده، یعنی صرف هم میخواست زیاده نویسی نکنه، یا این که من دارم همگم که اون مفاهیم ممکنه مثلا خودش مانع باشد و بعضی خود این توضیحات انگار ما رو دور میکنه از فضای آیه. علامه میخواد ما رو ببره تو فضای آیه. یکی از علتهایی که شاید این باشد که علامه چرا بحثه فلسفی تاریخی نمیدونم اینا رو اگر میخوان میکنن جدا میکنن، آیا به تعبیر بعضی تفکیکیه؟ بعضی از آیون هست من میگن علامه تفکیکیه. تفکیکی نه به معنای تفکیکی که مشهدی ها هستن، ولی بالاخره یه جدایی بین این حرف با حرف فلسفه و اینا انگار علامه میخواسته بیاره. شاید این طور بشه گفت که نه علامه میخواسته با وقتی این حرف رو دارت میزنه ما اگه بریم تو اون فضای اون حرف و اصلا فضای آیه رو از دست میدیم. اینی هم که الان دارن میگن انگار دیگه کمتر از این نمیتونستن بگن که مثلا ما را اینجا نگه دارن. بعضی این تفاصیل رو دیدید دیگه که مثلا طرف مثلا هدل المتقین میاره، بعد شروع میکنه انواع هدایت رو میگه، انواع تقوا رو میگه، راه های رسیدن به تقوا رو میگه، موانع تقوا رو میگه، همه چیز رو میگه. بعد طرف یه خب حالا من سر چی داشتم حرف میزدم، چی هم داشتم میخوندم اینجا با هدن للمتقین، اینقدر اینو تفصیل داد که اصلا من یادم رفت تو آیه هدن للمتقین بودم. حالا علامه انگار یه ذره یه جهتش اینه که این زیاده گویی ها به یه تعبیری یا تفصیل ها رو علامه نداره، به خاطر اینکه یه ذره ایشون شاید مراقبه اینن که فضای آیه از دست نرد. حتی شاید بشه گفت که تو بحثه روایی هم همینطوره، یعنی ممکنه ما تو بحث روایی هم وارد بشیم فضای آیه از دستمون بره، به خاطر هم ممکنه از باب احتمال علامه یکی از دلیلایی که اینطوری اومدن جدا کردن این باشه. خب بحث عالمو میرسیم. عالم این که عرض میکنم حالا من یه مقدارشم نوشتم علامه یه اشاره میکنن ولی مفصل آقایون بحث کردن این که عالم چیه. عالم یعنی بر وزن خاتم. خاتم چیه؟ خاتم چیزیه که ما یختمو به، چیزی که باش ختم میکنن، ختم میشه. خاتمی که انگشتری که داشتن قبلا این طور بود دیگه، نامه رو مینوشتن تش این انگشتر رو میزدن اسمشون، یعنی اینجا این دیگه این حرف تمامه. شما این نامه یه این صحیفه وصیت نامه یه امامو اگه نگاه کنید، اگه اشتباه نکنم وصیت نامه امام دو تا مهر دارد آخرش، یعنی امام وصیت نامه رو نوشته کامل که شده مهرش رو زده، بعد یه چیزی میخواستن اضافه کنن که کی حالا اینا مثلا بخونه ده اینا، بعد برای این که یه وقتی یه حرف نشد که حالا یه وقتی کس دیگه اینا اضافه کرده سه اینا، دوباره پاش مهرشون رو میزنن. ختم به این میشه، علامت ختمه. اون وقت مثلا خاتم، قالب، ما اون قالب میگیم، قالب اشتباس، قالبه با قاف، قالبه این مثلا تو مثلا ریخته گری یا مثلا شیرین، این که مواد شیرینی رو توش میریزیم این قالبه، یعنی وسیله‌ایه که باش این شکل داده میشه. حالا عالم چیه؟ عالم میگن به فتح لامه و معناش اینه که اون چیزی که امکان علم باهاش هست، ما یعلم به علام. حالا من فراموش کردم، حواسم نبود که خود متن المیزان عربی رو نگاه کنم ببینم که علام این کلمه امکان رو آوردن یا نه، ولی اگر آورده باشن که ظاهرن، حالا حداقل این متنی که دست من این ویرایش آیی از لام پناه و سعی کردن که چیزی اضافه نداشته باشه، علتش اینه که تو بعضی از این تفاسیر اومدن مثلا چقدر بحث کردن که حالا مثلا هر چیزی که شما دیدید باش علم حاصل میشه. علامه این کلمه امکان آوردن، آنچه ممکن است که با آن علم یافت شود. عالم، اگر ما میگویم که عالم یعنی اون چیزی که باهاش علم حاصل می شود، حداقل علا نحو الامکان، که امکان این هست که با این علمی حاصل می شود. حالا علم نسبت به چی؟ اینایی که دارم عرض میکنم امروز دارم شما هم گفتید که بگم، تو بعضی از تفاسیر گفتن که مثلا علم حاصل میشود به خدا، یعنی یه انصرافی. عالم که میگن یعنی اون چیزی که به وسیله اون نسبت به خدا علم حاصل میشود. بعضی هم گفتن که نه اطلاق داره، یعنی هر این یه علمی برای شما حاصل میکنه.
من بخواهد مثلا فائل این خدا،
فائل
این انسانه
من.
که براش علم حاصل بشه، عالم منم خود خدا و مثلا انسان کاملا عالم حسابشن، خودشون هم به همه چی علم داره.
خب
یعنی میگم شاید برای ما نشه ولی برای انسان کامل، یعنی خود عالم که علم خداست دیگه، علم فعلی خدا.
حالا امکان که میگیم یعنی این که هر کسی برای بعضی یا صد درصد علم حاصل میشود، مثل مثلا همون انبیا و اولیا و ائمه یا حتی خود خدا که علم تفصیلی مثلا نسبت به خودش پیدا میکنه، یا این که نه امکانش هست، این چیز ظرفیت دارد برای علم. ولی حالا بعضی ها ممکنه باش به علم برسن، بعضی ها نه، امکانش هم به خاطر اون عالمشه نه به خاطر خود اون شی. هرچند که بعضی ها بحث کردن که حالا واقعا هر چیزی توانه اینا داره که باعث علم من بشه، یعنی اون شی هم روش حرف زمن، که حالا میگم اینا یه چیزایی است که ما را این دار به حاشیه میبره. ولی علامه میگن که عالم یعنی اون چیزی که باهاش علم حاصل میشود. حاجا مصطفی خمینی یه تعبیر دارن، یعنی که یا علم بگیم یا علامت بگیم، یعنی ما عالم اون چیزی است که علامته. ممکن این بحث حالا شما اونجا دارن دور یه نتیجه گیری هم میکنم که حالا من زیاد تو ذهنم نیست بگذار. پس عالم رو میگن اون چیزی است که باش علم حاصل میشه. حالا این علم، این عالمین به کی میگن عالمین؟ بعضی ها گفتن که مجموعه ماسو الله میشن عالم. وقت ایرادی که بهشون هست اینه که یعنی اینا یه چیز میگیرن، خب پس چرا میگه عالمین جمع میبندن؟ این عالمین گفتن پس این نیست. من عرض میکنم اینا میخوام یه ذره بگم علامه چقدر مثلا اینجا حرف نگفته گذاشتن، اشاره ای کردن دورت شده. پس این نیست، دو تا یا البته چند تا چیز دیگه هم هست، حالا ما دو تاشو میگیم. دو تا چیز دیگه میمونه که علامه اینجا میگن، میگن که معلوم است معنای این کلمه شامل تمامی موجودات میشود، یعنی هر موجودی یک عالم است. من یه عالمم، تک تک ماها یه عالمیم، درخت هر درختی یه عالمه، و رب العالمین هم این تک تک موجودات. یه تعبیر دیگه علامه میگن که هم میشه شامل این بشه، هم مثلا ما میگیم عالم انسانیت و یا عالم جماد، عالم نبات و امثال اینا، این عالمی که انواع دارد، یعنی هر نوعی و ما میگویم انسان یک نوع است، حالا به تعبیر منطقی و فلسفی یعنی انسان یک نوع است، اسب یک نوع است، که هر کدوم از اینا یه جنسی بالاتر از خودش دارد و تحت این انواع افرادند. نوع انسان زید و بکر و عمرو و حسن و حسین و اینا نمیشن، همین افراد و مصادیق این نوع. این عالم که میگن این انسان و انسانیت رو بهش میگن، و اصطلاح رائج الان ما هم تقریبا همینه. بیشتر از این که ما مثلا تک تک افراد و اون که عالم مثلا فلسفه، عالم مثلا عرفان، عالم شعر، حالا علامه میگن که این دوتا معنی هست، و این معنای اخیر که کلمه عالم به معنای سنف سنف باشد با این آیه رب العالمین بیشتر، با این طیف آیات بیشتر جور در میاد، چون که در مقام شمردن اسمای حسنای خداست تا میرسد به مالک یوم الدین. خب چه ربطی داشت به انسان؟ اون درباره انسانه، یعنی این داره میگه مالک یوم الدین، مالک صفت کیه؟ رب است، ربی که مالک یوم الدینه. یوم الدین چه روزیه؟ روز جزاست. جزا مال کیه؟ مال انسان و جن، اونی که اختیاری دارد. پس عالمینی که اینجا دارد میگه به سیاق این آیات، منظور از عالمین اینجا چیه؟ عالم جن و انسان. بعد علامه دو سه تا شاهد از قرآنم میارم. بله، اگه بخواییم اونطور میگیم که بله، اگه اون بود عالمین باید میگفتن دیگه. الان میگن که این عالمین، پس معلوم میشود مراد از عالمین هم عوالم انس و جن، مراد از عالمین هم عوالم انس و جن و جماعت های آنان است. و الان میگن که خب حالا ما بخوایم شاهد از قرآن بیاریم، جایی داریم که عالم آورده باشن و عالم همین باشه که یعنی تو محدوده انسان ها؟ دو تا یا سه تا آیه میارن، یکی درباره حضرت مریم که میگه وصطفا که الان سائل عالمی. خب نسا مال کجاست؟ عالم انسانو، حالا فوقش مثلا جنم بگیریم، ولی دیگه تو عالم جمادات که اونجا نسا نداریم که، جنس مؤنث شاید داشته باشیم، ولی نسا رو به کی میگن؟ به مؤنث از جنس انسان. این یکی که علامه میارن برای شاهد. دومش میگن که و آیه و لیکون للعالمین نذیرا، این پیامبر برای عالمین نذیره. عالمین یعنی نذیره برای درخت و سنگ و چوب و این هم هست، اونجا که انگار انذار معنی نداره. یه حرفی وقت باشه، وقت اونجا انذار هست، اعتیاد تو ام او خب انذار مال جایی است که طرف یک کراهتی داره. به آسمان ها و اینا گفتن که بیایند، یا کرهن یا تو گفتن که ما فارغ بد میم. انذار مال جایی است که طرف انگار یه نحوه این کراهت توش هست. پس اینم یکی دیگه. و آیه بعد یعنی که اتعتون الفاحشت ما سبقکم بها من احد من العالمین. آیه مال کجاست؟ آیه چیز اتعتون الفاحشت ما سبقکم، سوره اعراف آیه 80 میشه. تو ظاهرن قصه یعنی قوم لوط ایناست دیگه. آره یعنی که اتعتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین، دارید یه کار زشتی میکنید که هیچ کدوم از عالمین تال این کارو نکردن. خب گناه مال انسانه، بعدم یه همچین گناهی تو بقیه که این من نداره که. پس عالمین که اینجا دارد میگه منظور عالم انسانیت. پس رب العالمین درسته که خدا رب تمام اشیاء عالم هست ما سوى الله. این آیه چیا میخواد بگه؟ الله میگن بیشتر انگار ناظر به اینه که انس و جن. و این تا اینجا بعد بحث الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیمم که علامه دیگه اینجا نپرداختن، بعد میرن سر و اما مالک یوم الدین رو بحث میکنن که حالا یه نکته ای در باره این مالک یوم الدین که تموم میشه. این چند تا آیه رو از بسم الله تا مالک یوم الدین اینجا یه بحث روایی دارن. ظاهرن که حالا علامه رو یادم نیست آوردن یا نه، ولی روایت که داره که یه جایی اگه اشتباه نکنم حالا یادم نیست همین جنم یه جایی دیگه که عالم میگن همین عالم جن و انس، روایت میگه جن و انس.
نه
در حال که چیزی بزنم یه سلوات بفرستم.